24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ می شنوید. شب بر شما همراهان رادیو فردا به خیر و نیکی باشه. لحظاتی است که وارد بامداد پنجشنبه 25 اسفند ماه 1390 خورشیدی شدیم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است و من رضا جمالی مجری این مجله خبری تا یک ساعت آینده به همراه شما و دیگر همکارانم یک مجموعه خبری تحلیلی متنوع رو تقدیم شما می‌کنیم. اما پیش از اعلام برنامه‌ها، نخست شنونده مشروع اخبار خواهید بود. همکارم هانا کاویانی الان در استودیو است با دستی پر از خبر. هانا، شبت بخیر. مشروع اخبار رو با هم می‌شنویم.
با سلام. رهبران آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه در کاخ سفید به مدت 2 ساعت دیدار و درباره مسائلی چون ایران و افغانستان گفتگو کردند. باراک اوباما پس از این دیدار گفت که دو کشور آمریکا و بریتانیا توافق نظر دارند که همچنان زمان و فضای کافی برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد و این دو کشور همچنان بر فشار آوردن بر ایران ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی سفارت خود در سوریه را بست و همه کارمندان این سفارت را به ریاض بازگرداند. با آغاز اعتراضات در سوریه از حدود 1 سال پیش، عربستان سعودی بارها خواستار اقدامی بین المللی برای مقابله با حکومت دمشق شده است. پیشتر نیز کشورهای چون آمریکا، فرانسه و کانادا سفارت خود را در سوریه بستند. 28 نفر در پی سانحه رانندگی در سوئیس کشته شدند. 22 نفر از این افراد دانش آموزانی بودند که از یک سفر تفریحی باز می‌گشتند. بنابر گزارش‌های این اتوبوس که حامل 52 مسافر بود، روز سه‌شنبه در نزدیکی کوههای آلپ با دیوار داخلی یک تونل برخورد کرد. دانش آموزان کشته شده از شهروندان کشورهای بلژیک و هلند هستند. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک مرد افغان خودرویی را در باند فرودگاه به کامیونی زد و موجب انفجار این کامیون شد. این رخداد در زمانی که هواپیمای حامل وزیر دفاع آمریکا آماده فرود بر روی باند فرودگاه بود اتفاق افتاد. پس از این رخداد لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جمع نیروهای ناتو و افغان در یک پایگاه نظامی در هلمند حاضر شد. رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در ایران اعلام کرد از سال آینده قیمت بنزین آزاد تغییر خواهد کرد. محمد رویانیان در این باره افزود که هنوز تصمیم قطعی برای قیمت گرفته نشده است و سناریوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. به گزارش ایسنا، محمد رویانیان همچنین گفته است که سهمیه بنزین نه فروردین سال 91 همانند اسفند ماه خواهد بود و مصوبه‌ای برای سهمیه بنزین نوروزی تصویب نشده، چرا که به گفته او توجیه اقتصادی ندارد. گروهی از هنرمندان مصری تصمیم دانشگاه قاهره مبنی بر منع نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی را محکوم کردند. جبهه خلاقیت در مصر، ائتلافی که خواستار آزادی بیان در هنر است، این تصمیم دانشگاه قاهره را فاجعه‌ای خواند که به گفته این ائتلاف نشان دهنده میزان تندروی برخی دانشجویان این دانشگاه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانشجویان دانشگاه قاهره که بیشتر سنی مذهب هستند، گفتند که فیلم اصغر فرهادی ترویج دهنده تفکر شیعه است.
ممنون هانا. مشروع اخبار رو از همکارم هانا کاویانی میشنیدید. اما در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید زمان برای حل بحران هسته‌ای ایران هنوز باقی مونده، اما پنجره‌های گفتگوها یکی یکی در حال بسته شدنه. We're going to keep up the pressure with the strongest US sanctions to date and the جمهوری آذربایجان میگوید 22 نفر رو که برای ایران جاسوسی میکردند دستگیر کرده. این در حالیه که درست 2 روز پیش وزیر دفاع این کشور در ایران به سر میبرد. گزارشی رو در همین زمینه خواهیم داشت. یک ایرانی که متهم به ارسال اسلحه به ایران بود که در آمریکا هم زندانی بود، پس از 5 سال آزاد شد و به ایران بازگردانده شد. جزئیات این خبر رو در همین مجله تقدیمتون میکنیم. ارائه خواهیم داشت به تحولات سوریه و سرانجام مذاکرات بین‌المللی برای پایان بحران این کشور. اما ادامه این بحران سیل پناهندگان سوری رو به ترکیه متوقف نکرده و یک شاهد عینی از یکی از کمپ‌های پناهندگان بیشتر به ما خواهد گفت.
شمار افرادی که از شمال سوریه فرار میکنن در یک هفته اخیر چیزی حدود 6 برابر شده، اونم به علت این هستش که در 5 روز اخیر.
گزارش های دیگه رو هم در همین بخش خبری به ترتیب تقدیمتون میکنیم و این مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. روز چهارشنبه گفتگوهای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید آغاز شد. گزارشگر رادیو فردا به نقل از بیانیه کاخ سفید میگوید که مهمترین مسائل مورد گفتگو درباره خاورمیانه، ایران، سوریه و افغانستان بوده است. گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنویم.
رهبران ایالات متحده و بریتانیا روز چهارشنبه به دنبال گفتگوهای همه جانبه در مورد مسائل مهم جهانی و از آن جمله بحرانی که گفته می شود از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است، یک بار دیگر نشان دادند که در برخورد با موضوعهای داغی مانند ایران و سوریه سیاست یگانه و مشترکی را دنبال می کنند. و از همین روز که رهبران دو کشور از هر فرصتی بهره گرفتند تا این پیام را تأکید کنند که روابط واشنگتن لندن بیش از هر زمان دیگری مستحکمتر، گرمتر و صمیمانه‌تر است. در مورد موضوع ایران و چگونگی برخورد با حکومت ایران هم آمریکا و بریتانیا دیدگاه‌های مشابهی را عرضه کردند. آقای اوباما بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها بر این نکته اصرار ورزید که در برابر اقدام نظامی جهت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای احتمالی هنوز هم زمان و فضای مناسب برای راه حل دیپلماتیک موجود است. با این حال وی اخطار کرد که پنجره‌های دیپلماسی هم در حال بسته شدن هستند. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که فشارها از طریق شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده و تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت ایران ادامه خواهد یافت و تهران باید درک کند که نمی‌تواند از انتخابی که در برابرش نهاده شده بگریزد و آن را از سر باز کند. آقای اوباما خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت به تعهدات بین المللی خود عمل کنید و یا منتظر پیامدها باشید. رئیس جمهوری ایالات متحده به این نکته نیز اشاره کرد که در پیامی شخصی به رهبری جمهوری اسلامی ایران از او خواسته است تا با حسن نیت به گفتگوهای تسلیحاتی بازگردد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم سیاست اعلام شده دولت خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت که غرب در مورد تجدید گفتگوهایی که در پیش است بسیار جدی است، ولی رژیم ایران باید تعهدهای بین المللی خود را بپذیرد و به آن عمل کند و در صورت عدم پذیرش این تعهدها بریتانیا و آمریکا همراه با شریکان بین المللی خود به فشارهای سیاسی و اقتصادی تا آنجا ادامه خواهند داد که به نتیجه مسالمت‌آمیز مورد نظر دست یابند. دیوید کامرون افزود همانند رئیس جمهوری آمریکا وی نیز گفته است که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد و این امر برای امنیت منطقه و جهان دارای اهمیت است. سفیر بریتانیا در واشنگتن روز چهارشنبه در مورد دیدگاه‌های اوباما و کامرون گفت که این هر دو رهبر باوری راسخ و مشترک دارند که استفاده از نیروهای نظامی راهی برای حل بحران‌ها نیست. تأکیدی تلویحی بر این که ایالات متحده و بریتانیا تمایلی به بهره‌گیری از گزینه نظامی در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای از بازداشت 22 نفر شامل 18 شهروند جمهوری آذربایجان و 4 شهروند خارجی خبر داد. اتهام این افراد خیانت به دولت و نقض امنیت ملی و جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی عنوان شده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنویم.
وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در اطلاعیه‌ای ضمن انتشار خبر بازداشت 22 تن به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی اقدام به انتشار اسامی 18 تن از شهروندان آذربایجانی بازداشت شده کرد. اتهام این افراد همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مختلف برای ضربه زدن به امنیت ملی و همچنین تلاش برای عضوگیری برای توسعه همکاری با سپاه عنوان شده است. در این اعلامیه نام شهروندان خارجی دستگیر شده ذکر نشده است. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در ادامه یادآور می‌شود که این گروه سازمان یافته با دریافت دستورهای مستقیم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات، تهیه سلاح، مهمات و مواد منفجره کرده است تا به کمک آنها دست به راه اندازی یک رشته اقدامات تروریستی علیه سفارتخانه‌های آمریکا، اسرائیل و برخی دیگر از کشورها در باکو بزند. روابط نزدیک میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل و تأثیر آن بر پیوند میان آذربایجان و جمهوری اسلامی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه تحلیلگران است. کنان علیوف، خبرنگار بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره میگوید:
آذربایجان developed very strong ties with Israel.
آذربایجان روابط تنگاتنگی را در حوزه‌های مختلف سیاسی و نظامی با اسرائیل برقرار کرده و به گفته برخی تحلیلگران این امر از نگاه جمهوری اسلامی نوعی تهدید امنیتی علیه منافع ایران قلمداد می‌شود. با این وجود باکو در توسعه روابطش با اسرائیل مصر است. به عنوان مثال آذربایجان به تازگی محموله تسلیحاتی به ارزش حدود 1,500,000,000 دلار از اسرائیل خریداری کرده، اقدامی که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت.
بنابر اطلاعیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان، یکی از دستگیر شدگان با نام نیازی کریموف حدود 12 سال قبل در سفری به مشهد با شخصی به نام اکبر پاکروش از اعضای سپاه پاسداران آشنا شده و پس از مدتی به عنوان جاسوس سپاه پاسداران در جمهوری آذربایجان گمارده شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که نیازی کریموف در ازای دریافت مبالغ کلانی شماری از شهروندان آذربایجان را برای دریافت آموزش‌های لازم به اردوگاهی نظامی در منطقه میان کرج و تهران اعزام کرده و به این ترتیب آنها در این دوره‌های آموزشی با تجهیزات تروریستی و نظامی از نزدیک آشنا شدند. اعلام خبر بازداشت 22 تن به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که طی یک هفته گذشته وزرای خارجه و دفاع ایران و آذربایجان با یکدیگر دیدار کرده و بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و دوستی دو کشور تاکید کردند. روابط دوستانه‌ای که کنان علیوف آن را رو به تیرگی می‌داند.
آذربایجان official policy is that we are interested in keeping friendly relations with Iran.
سیاست رسمی جمهوری آذربایجان بر مبنای ایجاد روابط دوستانه با ایران پایه‌ریزی شده، ولی در طول 6 ماه گذشته روابط دو کشور رو به تیرگی گذاشته است. باکو ضمن ابراز نارضایتی نسبت به روابط تجاری نزدیک میان ایران و ارمنستان، تهران را متهم به جانبداری از ایروان در جریان درگیری میان آذربایجان و ارمنستان می‌کند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز معتقد است که باکو در همراهی با منافع کشورهای غربی بی آمریکا و اسرائیل امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار داده است.
اوایل بهمن ماه نیز وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در اعلامیه‌ای از ناکام گذاشتن طرح تروری خبر داد که گفته شده بود از طرف افرادی وابسته به وزارت اطلاعات ایران برنامه ریزی شده است. تلویزیون دولتی آذربایجان آن زمان با پخش اعترافات 2 فرد متهم به دست داشتن در ترور گزارش داد که رهبر این گروه به نام بالاگارداش داداشوف، شهروند جمهوری آذربایجان، هم‌اکنون در شهر اردبیل ایران ساکن است و با وزارت اطلاعات ایران همکاری می‌کند. سفارت ایران در باکو در واکنشی به این ادعا آن را کذب خواند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از اطلاعیه وزارت امنیت ملی آذربایجان مبنی بر بازداشت 22 نفر در ارتباط با ایران. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، امیر حسین اردبیلی، شهروند ایرانی که پس از بازداشت در گرجستان و استرداد به آمریکا زندانی شده بود، به ایران برگردانده شد. به گفته مقام‌های آمریکایی، امیر حسین اردبیلی اتهامات وارده را برای خرید سلاح و تجهیزات برای ایران پذیرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، امیر حسین اردبیلی پس از طی دوران محکومیتش از آمریکا اخراج شد. امیر حسین اردبیلی ماه اکتبر سال 2007 میلادی، 4.5 سال پیش، در گرجستان به اتهام تلاش برای خرید و قاچاق قطعات و تجهیزات حساس مورد استفاده در موشک و هواپیماهای نظامی بازداشت شد و 4 ماه بعد در ژانویه سال 2008 میلادی به طور پنهانی به آمریکا تحویل داده شد. امیر حسین اردبیلی اواخر سال 2009 میلادی در دادگاهی در ایالت دلاور آمریکا ظاهراً به دلیل حساسیت پرونده به طور غیر علنی محاکمه شد و در آن زمان مقام‌های آمریکایی گفتند که او اتهامات وارده را برای خریدن رادارهای نظامی و کامپیوترهای ویژه هواپیمای F4 را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مأمورین آمریکایی به مدت 3 سال به طور مخفیانه فعالیت‌های امیر حسین اردبیلی را تحت عنوان عملیات شکسپیر تحت نظر داشتند تا اینکه در سال 2007 میلادی او موافقت کرد با 3 مأمور مخفی آمریکا که خود را فروشنده قطعات و تجهیزات نظامی معرفی کرده بودند در تفلیس پایتخت گرجستان ملاقات کند که این ملاقات و مکالمات رد و بدل شده به طور مخفیانه ضبط شد. همین خبرگزاری میگوید امیر حسین اردبیلی پس از دستگیری 4 ماه در گرجستان زندانی بود و سپس به آمریکا مسترد شد و تا زمان محاکمش به مدت 22 ماه در یک سلول انفرادی با نام مستعار زندانی بود. همین خبرگزاری میگوید یکی از دلایل مخفی نگه داشتن هویت و بازداشت امیر حسین اردبیلی استفاده اطلاعاتی مامورین آمریکایی از محتویات کامپیوتر لپتاپ او بود و همچنین آگاهی از روش‌های به کار گرفته شده توسط جمهوری اسلامی برای خریدن سلاح و تجهیزات از طریق واسطه‌ها. در ماه اکتبر 2009 با انتشار خبر محاکمه امیر حسین اردبیلی، ایران دولت آمریکا را متهم کرد که در ناپدید شدن او و 2 شهروند دیگر به نامهای شهرام امیری و علیرضا عسکری دست دارد و در این رابطه شکایتی را نیز به سازمان ملل تسلیم کرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 17 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت تهران این مجله نیمه شب رو پی میگیریم با یک گزارش دیگه. بریتانیا برای برقراری رابطه با ایرانیان در نبود سفارتخانه‌اش در تهران وبسایت جدیدی طراحی و راه اندازی کرده. در این وبسایت پیام وزیر خارجه بریتانیا خطاب به مردم ایران و راه‌های ارتباط ایرانیان در فضای مجازی با بریتانیا و مطالب دیگر آورده شده. همکارم مرداد قاسمفر نگاهی داره به این وبسایت جدید وزارت خارجه بریتانیا.
بریتانیا وبسایتی برای ارتباط با ایرانیان راه اندازی کرده است. این وبسایت قرار است در مواردی جانشین سفارتی شود که آذر ماه گذشته از سوی گروهی که خود را دانشجو معرفی می‌کردند مورد حمله قرار گرفت. در این وبسایت توضیح داده شده است که در حال حاضر از آنجا که همه فعالیت‌های کنسولی میان دو کشور متوقف و سفارت بریتانیا در تهران به کلی تعطیل است، ارائه خدمات گذرنامه‌ای و کلیه خدمات محضری و اسنادی نیز متوقف مانده است. از سوی دیگر، به گفته این وبسایت، در حال حاضر بریتانیا در صدد تعیین کشوری دیگر به عنوان حافظ منافع خود در تهران است. در این حال ایرانیان متقاضی ورود به بریتانیا می توانند برای انجام امور مرتبط به کشورهای امارات و ترکیه سفر کنند. در صفحه اول این وبسایت ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در سخنی ویدیویی با ایرانیان هدف راه اندازی چنین سایتی را اعلام می کند.
We are relaunching now our website, our Iran website and social media presence for you.
ما اکنون فعالیت وبسایتمان وبسایت ایران را با نام و ساختاری نو و حضورمان در شبکه‌های اجتماعی را آغاز می‌کنیم تا به شما درباره بریتانیا و سیاست‌های ما در قبال ایران اطلاع رسانی کنیم. روشن است که روابط بین دولت‌های ما در عرصه سختی قرار دارد، اما تأکید می‌کنم که ما هیچ نزاعی با مردم ایران نداریم و تمایل داریم که روابط میان مردمان ما برقرار بماند تا در آینده بتواند رشد کند. امیدواریم که ایرانیان هنوز احساس کنند که می‌توانند به دیدار اقوام و دوستانشان در بریتانیا بیایند. ما به آنها خوش آمد میگوییم. ویلیام هیگ در این حال با برشمردن اختلافات میان جمهوری اسلامی و بریتانیا بر سر مسائلی چون خشونت‌ها در سوریه، پرونده هسته‌ای و حقوق بشر، از مواردی چون جوایز اهدایی به فیلم جدایی نادر از سیمین در بریتانیا و یا علاقه بریتانیایی‌ها به مولانا و ایرانیان به شکسپیر به عنوان وجوه اشتراک و احترام دو ملت برای یکدیگر سخن گفت. مدتی پیش نیز سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که به زبان فارسی مسلط است در ویدیویی به ایرانیان چنین گفته بود:
در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که راه‌های گفتگو و شناخت هر روز بین بریتانیا و ایران تنگتر و تنگتر میشه. زیاد از رهبران ایران این جمله ها رو میشنویم که بریتانیا دشمن ایرانه، بریتانیا ایران رو اصلا نمیشناسه و منافع ایران با منافع بریتانیا در تضاده. به اعتقاد من اینها همه اشتباهه، چه در گذشته و چه امروز. بلکه اشتراکات فرهنگی بین ایران و بریتانیا خیلی بیشتر از آن چیزی بود که در نظر اول به چشم میاد.
چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار دست به تأسیس وبسایتی با هدف ایجاد رابطه بیشتر با مردم ایران زد. وبسایتی که کمتر از 24 ساعت پس از راه اندازیش از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شد. کمی پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران به تدریج مقامات مختلف و حتی برخی امامان جمعه در ایران حمله به سفارت را اشتباه خواندند. با این حال معلوم نیست که آیا این وبسایت وزارت خارجه بریتانیا نیز به همان سرنوشت وبسایت دولت آمریکا دچار خواهد شد یا خیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00122-21-12-21-12.
بله، این مجموعه خبری رو با دو خبر با از سوریه به پایان میبریم. گزارش نخست: کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه گزارش ماموریت خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد. این در حالی است که روز چهارشنبه اعلام شد دولت سوریه به پیشنهادهای کوفی انان برای حل و فصل بحران این کشور پاسخ داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
دمشق به پیشنهادهای کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه پاسخ گفت. پیشنهادهایی که به منظور حل و فصل بحران یک سالی سوریه ارائه شده است. هنوز محتوای این پاسخ ها اعلام نشده. قرار است کوفی انان جمعه در سازمان ملل متحد حاضر شود و درباره سفر شنبه و یک شنبه گذشته خود به سوریه و مذاکره با بشار اسد رئیس جمهور این کشور گزارشی ارائه دهد. پاسخ دولت سوریه به پیشنهادها هم بخشی از این گزارش خواهد بود. فوزی احمد سخنگوی کوفی انان گفته است پاسخهای دولت سوریه ابهاماتی دارد که نیازمند توضیح بیشتر است. او در این حال تأکید کرد با توجه به وضعیت سوریه نباید اجازه داد بحران بیش از این به طول انجامد. در مقابل جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه به خبرنگاران گفت که پاسخهای داده شده به کوفی انان روشن، بدون ابهام و مثبت است. توقف عملیات نظامی نیروهای دولتی سوریه علیه معترضان، آزادی زندانیان سیاسی، آغاز گفتگو با مخالفان و صدور مجوز رسیدن کمکهای انسانی به مردم مناطق آسیب دیده از درگیری‌ها محورهای پیشنهادهای کوفی انان به مقام‌های سوریه هستند. از سوی دیگر عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در مناطق مختلف برای سرکوب مخالفان همچنان ادامه دارد. این عملیات همینک در شهر جنوبی درعا متمرکز شده است. عمر ابو هوران فعال سیاسی سوریه از درعا درباره وضعیت این شهر میگوید:
في البارحه
شامگاه گذشته جدا شدگان از ارتش با نیروهای دولتی در هومه شهر درگیر بودند. صبح امروز تماس‌های شرقت شد و زیر بمباران شدید بیش از 100 تانک ارتش به شهر یورش بردند. جدا شدگان از ارتش که گروهی با نام ارتش آزاد سوریه تشکیل دادند در محورهای مختلف با نیروهای دولتی درگیر هستند. ارتش آزاد سوریه امروز در بخشهای از دمشق با نیروهای دولتی درگیر بود. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان به دست نیروهای دولتی تا ساعات بعد از ظهر دست کم 47 نفر اعلام کرد. در تحول دیگر دولت ایتالیا از خارج کردن دیپلمات‌های خود از دمشق و به حال تعلیق در آوردن فعالیت‌های سفارتخانه خود در پایتخت سوریه خبر داد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بله، با موضوع سوریه این بخش رو ادامه میدیم. اینکه ارتش این کشور در هفته اخیر شهرها و دهکده‌های هم مرز با ترکیه را هدف حملات خود قرار داده. این اقدام حکومت سوریه سبب شده تا تعداد کسانی که برای نجات جان خود به ترکیه پناه میبرند روز به روز بیشتر بشه. سیاوش سعادتیان، خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا به ترکیه که از اردوگاه‌های پناهجویان سوری دیدن کرده، در آغاز گفتگوش با همکارم جمشید زن میگه که روزانه صدها نفر وارد خاک ترکیه میشند.
در حدود 6 اردوگاه پناهندگان در ترکیه وجود داره. یکی از این اردوگاه پناهندگان به نام اردوگاه پناهندگان ریحانیه در واقع 2-3 کیلومتری مرز سوریه واقع شده. ما دیشب در واقع به اونجا سفر کردیم و شب رو در اونجا گذروندیم. این کمپ چیزی در حدود 3400 پناهنده داره. همین دیشب حدود 600 پناهنده از سوریه به داخل ترکیه اومدن و در این کمپ اسکان داده شدن. در موقع شمار افرادی که از شمال سوریه فرار میکنن در یک هفته اخیر چیزی حدود 6 برابر شده. اونم به علت این هستش که در 5 روز اخیر ارتش سوریه عملات خودش رو به استان ادلب در شمال غربی سوریه شدت بخشیده. چیزی در حدود صدها تانک وارد استان ادلب شدن، همچنین با حملات راکتی و خمپاره‌ای به این استان صورت گرفته و به همین دلیل در یک هفته گذشته روزانه چیزی در حدود 200 تا 300 نفر از شمال سوریه به ترکیه پناهنده شدند.
آقای سعادتیان، اون عده از سوری‌ها که تونستن فرار بکنن و به اینور مرز بیان چی میگن از اوضاع شهرهای مرزی و حملاتی که ارتش سوریه هر روز داره پیگیری میکنه؟
ببینید، داستانهایی که تعریف میکنن بیشتر خاطراتی که از تظاهرات داشتن و یا مشاهداتی که از تیراندازی نیروهای سوریه، نیروهای ارتش سوریه به سوی تظاهر کنندگان بوده. از شکنجه ها صحبت میکنن، از اینکه در واقع کودکان، زنان حتی مورد شکنجه قرار میگیرن. شکنجه هایی مانند خاموش کردن سیگار روی بدن یا بریدن انگشتان دست یا پا و بسیار شکنجه های وحشتناکی که به گفته اونا باعث شده که بسیاری از مردم در سوریه بترسن، هراسناک بشن و ترجیح بدن که پیش از اینکه اتفاقی برای اونا بیفته یا برای خانوادهشون یا برای بچه هاشون در واقع سوریه رو ترک بکنن به ترکیه بیان. به خبری که دیروز یکی از این پناهندگان سوری به من داد این بودش که پریروز در شهر ادلب 4 نفر در واقع خارجی به گفته اون از سوی تظاهر کنندگان بازداشت شدن که این 4 نفر وقتی که کارت شناساییشون رو از جیبشون دروردن کارت شناسایی ایرانی بوده، به فارسی نوشته شده بوده. البته خب ما در واقع نمیتونیم اینو تایید بکنیم، اما اونها به ما اطمینان دادن که اینها ایرانی بودن. به گفته اینها ایرانی ها در واقع از سوی بشار اسد به اونجا فرستاده شدن و به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی میکنن.
این افرادی که شما باشون صحبت کردین و از نزدیک دیدینشون، خبرهایی داشتن که نبردهای مسلحانه بین ارتش آزاد سوریه که افراد جدا شده از ارتش سوریه هست و نیروهای دولتی چگونه پیش میره؟
همونطوری که خود فعالان سوریه هم به ما گفتن، ارتش آزاد سوریه دارای سلاح‌های زیاد و پیشرفته‌ای نیست. کلاشینکوف داره، RPG داره و تعداد سلاح‌هاش هم خیلی کمه. ولی به هر حال جنگی که الان در اونجا سوریه، این نبردی که بین دو طرف هستش، به قول خود پناهندگان سوری و به قول اعضای ارتش آزاد سوریه که در اونجا بودن، نبرد برابری نیست. و اونها بارها از ما میپرسیدن که چرا دولت‌های غربی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی به اونها کمک نمی‌کنه، به اونها سلاح نمیده. در واقع عملیاتی که ارتش آزاد سوریه در داخل خاک این کشور انجام میده بیشتر عملیات پراکنده هست، یعنی در نقاطی متمرکز میشه و وقتی که ارتش سوریه از اونجا رد میشه یا اونجا حاضر هست به اونها حمله میکنن و بعد عقب نشینی میکنن.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با سیاوش سعادتیان، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به اردوگاه پناهجویان سوری در ترکیه. با پایان این گفتگو بخش نخست مجله نیمه شب هم به پایان میرسه. تا ثانیه‌های دیگر وارد نیمه دوم این مجله خواهیم شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
بامداد پنجشنبه شما به خیر و نیکی باشه. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهرانه. از این لحظه نیمه دوم مجله نیمه شب آغاز میشه و همکارم هانا کاویانی یک بار دیگه مشروع مهمترین خبرهای ایران و جهان رو تقدیم شما میکنه. هانا،
با سلام مجدد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد سرباز ارتش این کشور که متهم به تیراندازی به غیر نظامیان افغان و کشتن 16 نفر است توسط ارتش از افغانستان خارج شد. بنابر گزارش‌ها این سرباز آمریکایی که نامش فاش نشده به بازداشتگاهی در مکانی دیگر منتقل شده است. مقام‌های قضایی افغانستان خواستار محاکمه این سرباز در این کشور شده بودند، اما بنابر توافق‌نامه‌ای بین دو کشور آمریکا و افغانستان سربازان در دادگاه نظامی آمریکایی محاکمه می‌شوند. پیشتر پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود که در صورت اثبات جرم این سرباز تحت قوانین آمریکا ممکن است به اعدام محکوم شود. نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در پارلمان آن کشور گفت درگیری در نوار غزه با افزایش تنش با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش مرتبط است. بنیامین نتانیاهو در جریان این سخنرانی از اپوزیسیون اسرائیل انتقاد کرد که در سال 2005 میلادی حدود 6 سال پیش از خروج نیروهای آن کشور از غزه حمایت کردند. این خروج به گفته نخست وزیر اسرائیل به نفوذ ایران در این منطقه انجامید. نخست وزیر اسرائیل همچنین افزود که پول و راکت‌هایی که از غزه به سوی این کشور پرتاب می‌شوند از ایران می‌آیند. درگیری 4 روزه در هفته گذشته بین اسرائیل و گروه‌های مسلح در نوار غزه با پیمانی به پیشنهاد مصر متوقف شد. این درگیری روز جمعه گذشته پس از آنکه اسرائیل یک رهبر شبه نظامیان در غزه را کشت آغاز شد و به پرتاب راکت از سوی نوار غزه انجامید. این درگیری ها 26 کشته بر جای گذاشت. رهبران آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه در کاخ سفید به مدت 2 ساعت دیدار و درباره مسائلی چون ایران و افغانستان گفتگو کردند. باراک اوباما پس از این دیدار گفت که دو کشور آمریکا و بریتانیا توافق نظر دارند که همچنان زمان و فضای کافی برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد و این دو کشور همچنان بر فشار آوردن بر ایران ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی سفارت خود در سوریه را بست و همه کارمندان این سفارت را به ریاض بازگرداند. با آغاز اعتراضات در سوریه از حدود 1 سال پیش، عربستان سعودی بارها خواستار اقدامی بین المللی برای مقابله با حکومت دمشق شده است. پیشتر نیز کشورهای چون آمریکا، فرانسه و کانادا سفارت خود را در سوریه بستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه عملیات ساخت یک اردوگاه تازه را برای 20,000 پناهنده سوری آغاز کرده است. محل این اردوگاه جنوب شرقی ترکیه اعلام شده. پس از شدت گرفتن زد و خوردهای مسلحانه میان نیروهای ارتش سوریه و معترضان، هر روز بر تعداد سوری‌هایی که از بیم جانشان به ترکیه می‌گریزند افزوده می‌شود. بنابر گزارش‌ها حدود 12,000 نفر از شهروندان سوری هم اکنون در اردوگاهی در استان هاتای اسکان داده شدند. 28 نفر در پی سانحه رانندگی در سوئیس کشته شدند. 22 نفر از این افراد دانش آموزانی بودند که از یک سفر تفریحی باز می گشتند. بنابر گزارش های این اتوبوس که حامل 52 مسافر بود، روز سه‌شنبه در نزدیکی کوههای آلپ با دیوار داخلی یک تونل برخورد کرد. دانش آموزان کشته شده از شهروندان کشورهای بلژیک و هلند بودند. در پی این حادثه، نخست وزیر بلژیک روز چهارشنبه وارد سوئیس شد. و وزارت دفاع آمریکا میگوید یک مرد افغان خودرویی را در باند فرودگاه به کامیونی زد و موجب انفجار این کامیون شد. این رخداد در زمانی که هواپیمای حامل وزیر دفاع آمریکا آماده فرود بر روی باند فرودگاه بود اتفاق افتاد. پس از این رخداد لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جمع نیروهای ناتو و افغان در یک پایگاه نظامی در هلمند حاضر شد.
ممنون از هانا کاویانی برای ارائه خبرها. در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم در نیمه دوم این مجله شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید. کاری از فریدون زرنگار، من به همراه همکارانم که در این مجموعه خبری ما رو همراهی کردن، از شما خدافظی میکنیم. اوقات دلپذیر رو براتون آرزو دارم. پاینده باشید و بدرود.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. برداشت مخفیانه پول از حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی. گرانی شب عید و مشکل آفرینی واردات برای تولیدات داخلی. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضری‌دری گوش کنید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه انصراف از یارانه نقدی را اختیاری اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که از مدت‌ها پیش شماری از مردم خیر و افرادی که درآمد مناسبی برای امرار معاش دارند، خواستار ایجاد سازوکاری شدند تا بتوانند بر اساس آن از دریافت تمام یا بخشی از یارانه سهم خود صرف نظر کنند. پیش از این سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیامک‌های مبهم به سرپرستان خانوار برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال کرده، به نحوی که این سازمان در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به اختیاری بودن انصراف‌ها نکرده است. حداقل دستمزد سال 91 کارگران حدود 400 هزار تومان تعیین شد. به گفته بهزاد کهندانی، عضو شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 بر اساس مصوبه شورای عالی کار 389,754 تومان به اضافه 35 هزار تومان بن تصویب شد. به گزارش ایلا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس از افزایش تورم در دو ماهه آخر امسال خبر داده و گفته است که بخش عمده رشد نرخ تورم ناشی از آثار اجرای هدفمندی یارانه هاست. به نوشته ایلنا، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس، همچنین وجود این شائبه را که منبع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه نقدی از مابو تفاوت فروش ارزی بانک‌ها بوده است، به صورت تلویحی تایید کرد.
از روز چهارشنبه گذشته که برداشت مخفیانه بانک مرکزی از حساب‌های بانک‌های دیگر بدون اینکه به این بانک‌ها اطلاع داده باشد به رسانه‌ها کشیده شد، هنوز آرامش به بازار مالی و بانک‌ها باز نگشته است. هرچند که این خبر پس از انتشار در خبرگزاری مهر باور نکردنی بود، اما سرانجام آنچنان که این خبرگزاری نوشت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای برداشت از حساب بانک‌ها را بدون اطلاع دادن به آنها به طور رسمی تأیید کرد و به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون که پیشینه کار در بانک مرکزی دارد، پرسیدم این اقدام بانک مرکزی از نظر اقتصادی چگونه قابل توضیح است. کامران دادخواه:
این کار یک کار بسیار عجیب و غریبه. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، وقتی یک بانکی پولش رو در بانک مرکزی میگذاره، درست مثل همونی است که یه فردی پولش رو در بانک میذاره و این بزرگترین لطمه است به سیستم بانکی. برای اینکه سیستم مالی و بانکی و پولی بر اساس اعتماد و اطمینان، اگر کسی پولش رو بذاره بانک و بعد بره بگن خب یه مقدارش برداشتیم، یه کسی اعتمادی نخواهد داشت. کل سیستم از هم میپاشه.
از نظر فنی بانک مرکزی چه امکانی داره این کارو بکنه؟
خب پول وقتی توی بانکه به خیلی راحت اینجا برداشته دیگه، این از نظر فنی مسئله ای نیست که پول رو برداره بذاره اینجا. استدلالی هم که بانک مرکزی میکنه اصلا مسئله درستی نیست. ادعا میکنن که امن رو به اینها فروختند، بسیار خوب، با یه قیمتی فروختند. آیا یه قراردادی وجود داشته که اگر اینها با قیمت دیگری فروختند تفاوت چه بشه بدن؟ حالا اگر به قیمت کمتری فروختن چی؟ آیا بانک مرکزی پول اینا رو پس داده؟
خب اون وقت این پرسش پیش میاد که چرا بانک مرکزی این کارو میکنه؟ آیا فقط کسب درآمد پولی است یا نه؟
اگر بانک مرکزی این کار رو برای کسب پول کرده باشه، واقعا بایستی فاتحه همه چیز رو خوند. ولی اینطوری که بانک مرکزی گفته، این رو گفته که طبق دستور کمیته ساماندهی بازار ارز انجام داده، که این خودش عذر بدتر از گناهه. برای اینکه این خودش نشون میده که برخلاف اون چیزی که در تمام دنیا دارن اجرا میکنن، برخلاف اون چیزی که در خود ایران صحبتش کردن، بانک مرکزی استقلال نداره و تحت دستور یک کمیته است که دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد این رو سرکار گشته و طبق این داره عمل میکنه. گذشت از این که خود این ماجرا باز یه داستان دیگر بیرون میاره و اون نیست که دولتیه بدون حساب و کتاب داره باز دوباره در بازار ارز دخالت میکنه و یه لطمه دیگه باز به اقتصاد ایران میزنه.
این خبر بانک‌های دولتی و خصوصی را دچار شوک کرده است و کانون بانک‌های خصوصی و عده‌ای از حقوقدانان سهامدار بانک‌های خصوصی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تذکر کتبی دادند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که دولت افزایش نرخ تورم و گرانی را آنچنان که رسانه‌های غیر دولتی اعلام می‌کنند نمی‌پذیرد، در آستانه فرارسیدن نوروز همه از گرانی میوه و آجیل و سایر نیازهای روزمره می‌گویند. علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور اما به رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گوید افزایش قیمت آجیل در آستانه نوروز به نفع مصرف کننده است.
خوشبختانه یا متأسفانه، ولی خب بیشتر باید بریم خوشبختانه، قیمت ها یه خود بالا رفته، این به نفع مصرف کننده داخلیمونه. ولی مطمئن باشن این جرون خریدن ها به لحاظ این بوده که خب یه خود افزایش قیمت در ارزها داشتیم، یه خود ممنوعیت واردات داشتیم، افزایش نرخ ارزها باز شدش خب افزایش صادرات قشنگی داشته باشیم. در بحث خوشجوار ما صادر کننده هایی داشتیم که سالها بود چه چنار چشیده بودن، ولی الحمدلله شروع به کار کردن و تمام توان دارن صادر میکنن.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور به نکته دیگری اشاره می‌کند که گریبانگیر همه بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایران است. آقای زارعی می‌گوید واردات خشکبار از چین و هند در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به واحدهای تولیدی بادام زمینی، گردو، کشمش و دیگر محصولات زده است.
در سال‌های گذشته به صورت بی‌رویه واردات‌های انجام شده و باعث از بین بردن محصولات داخلی شده. بعضی کشورها مثل چین و بعضی کشورها مثل هند میان توی بحث خشکبار ما دامپینگ انجام میدن. این قیمتی که از جنس‌های وارداتی رو داشتیم مواجه می‌شدیم، قیمت واقعی نبود، قیمت دامپینگ شده اینها بود. خب اینها اومده بودن تقریباً به ما تمام بادام زمینی ما از بین رفته.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور از سوی دیگر میگوید تغییر نرخ ارزها تولید کنندگان را ترغیب به تولید کرده و افزایش صادرات را به دنبال داشته است. همین مشکل واردات بی‌رویه و بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در زمینه محصولات کشاورزی هم به تولید کنندگان لطمه زده است. اگرچه وزیر جهاد کشاورزی واردات نارنگی پاکستانی را بی تأثیر در بازار داخلی مرکبات ارزیابی میکند،
عمده درخواست برای مرکبات مربوط میشه به نارنگی که من فکر میکنم اون هیچ لطمه به تولید داخل ما نمیزنه.
رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد سازندگی استان مازندران میگوید واردات بی‌موقع و بی‌رویه مرکبات تولید کنندگان بومی را با مشکلات زیادی روبرو می کند.
در سال جاری علی‌رغم این که مسئول مرکبات استان مازندران که عمده ترین تولید کننده کشور هست بسیار خوب بوده و به نظر ما نیازی به وارد کردن مسئول مرکبات خارج از کشور نبوده، این اتفاق متاسفانه در زمان برداشت مست وارد بازار شد که صافاً ضربات جبران‌ناپذیری رو به بخش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی وارد کرده.
به گفته آقای عظیمی این تنها تولید کنندگان نیستند که در اثر واردات لطمه می‌بینند، بلکه واردات مرکبات و زیان آور شدن تولید آن در ایران باعث از بین رفتن باغات مرکبات و تبدیل باغ‌ها به زمین‌های گران قیمت و نهایتاً تغییر ساختار تولید می‌شوند. عنایت الله بیابانی نایب رئیس خانه کشاورز هم به رسانه‌های دولتی می‌گوید ایران نیازی به واردات مرکبات از خارج ندارد، چون به اندازه کافی توان تولید در داخل موجود است.
هر وارداتی که صورت بگیره در مورد مرکبات جز این که از نظر آفات نباتی به ما آسیب بزنه جایگاه نداره.
دو روز پیش خبرگزاری مهر فهرستی از 180 کالا را منتشر کرد که با ارز دولتی وارد ایران می شوند. در میان این کالاها از چیپس، میز بیلیارد و شکلات دیده می شود تا مانکن، لباس و قایق‌های تفریحی. به پایان مجله اقتصادی نفت رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.